وقت ایران است و زمان شنیدن مشروع آخرین خبرهای ایران و جهان از مینا بهارمست.
به گزارش‌های رسیده از شهر قندهار افغانستان، سوء قصدی به جان حامد کرزی رئیس دولت صورت گرفت، اما به او آسیبی نرسیده است. این گزارش‌ها حاکی است از تیراندازی به سوی اتومبیل حامل آقای کرزی و زد و خورد در گرفته، 3 نفر کشته و 1 نفر زخمی شدند. شاهدان میگویند افراد مسلح در حالی که ماشین حامد کرزی از خانه گل‌آقا شیرازی والی قندهار بیرون می‌آمد، به سوی آن تیراندازی کردند. به گفته دور محمد مسئول امنیتی گل‌آقا شیرازی، در این حمله با پاسخ محافظان آمریکایی حامد کرزی روبرو شد و والی قندهار هم در این واقعه زخمی شده است. مسئولان پلیس کابل میگویند انفجار بمب در بازاری در مرکز کابل 10 نفر کشته و 16 نفر زخمی به جای گذاشته است. این انفجار در نزدیکی ساختمان وزارت اطلاعات روی داد. خبرنگاران صحنه انفجار را بسیار وحشتناک و خونین توصیف می‌کنند. در موقع انفجار هزاران نفر سرگرم کسب و کار و رفت آمد در این محل بودند. برخی خبرگزاری‌ها عده مجروحان را بیشتر ذکر کردند. وزارت دفاع آمریکا میگوید مسئله تروریسم و سلاح‌های کشتار جمعی و عراق را امروز با رهبران مجلس سنا مورد بحث قرار دادند. در این جلسه دیک چینی معاون رئیس جمهوری، دونالد رامسفلد وزیر دفاع و جورج تنت رئیس سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا سیا و 20 نفر از سناتورها حضور داشتند. رابین کوک از اعضای کابینه بریتانیا میگوید ملاقات تونی بلر نخست وزیر با جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا که قرار است شنبه و یک شنبه این هفته صورت گیرد، نباید به عنوان مشورت برای آغاز جنگ علیه عراق تلقی شود. جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا که با رهبران کنگره دیروز در کاخ سفید سیاست دولت را در قبال عراق مورد بحث قرار داد، گفته است در صدد جلب حمایت دوستان آمریکا برای تغییر رژیم در عراق برمی‌آید. آقای بوش گفت مسئله بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل نیست، بلکه خلع سلاح است. این مرد صدام حسین کسی است که قول داده بود در صدد تولید سلاح‌های کشتار جمعی بر نخواهد آمد. مقامات پلیس اسرائیل میگویند 600 کیلوگرم مواد منفجره را که تندروان فلسطینی در اتومبیل کار گذاشته بودند و قصد داشتند از کرانه غربی به شمال اسرائیل ببرند، خنسا کردند. به گفته رئیس پلیس منطقه شمال اسرائیل، یک تلفن سیار به این مواد منفجره متصل شده بود تا از راه دور آن را منفجر کنند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بار دیگر از ادوارد شوارنادزه رئیس جمهوری گرجستان خواسته است مانع از فعالیت شورشیان چچن در تنگه پانکیسی شود. آقای پوتین در نامه‌ای به رئیس جمهوری گرجستان نیروهای این کشور را متهم کرده است که به جای مقابله با شورشیان آنها را دنبال می‌کنند تا از مرز عبور کرده به داخل چچن بروند. دود ناشی از آتش سوزی در علفزارها و جنگل‌های اطراف مسکو این شهر را فرا گرفته است. این آتش سوزی که چند هفته از ادامه دارد سبب اعلام حالت فوق‌العاده در 22 ناحیه مسکو شده است. امروز لایه زخیم دود قدرت دیز را به 200 تا 300 متر کاهش داده بود و پرواز هواپیماها در 3 فرودگاه مسکو برای ساعتها متوقف شد. عبدالواحد موسوی لاری وزیر کشور ایران و محی‌الدین حیدر وزیر کشور پاکستان در تهران تفاهم‌نامه همکاری در زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر، قاچاقچیان انسان و مبارزه با تروریسم را امضا کردند. وزیر کشور پاکستان از روز دوشنبه در ایران است و با رئیس جمهوری، وزیر اطلاعات و فرمانده نیروی انتظامی هم ملاقات کرده است. به گفته رئیس هیئت کارشناسان اعزامی ایران و افغانستان سیامک شیرزاد، توافقنامه میان ایران و افغانستان برای جریان یافتن آب رودخانه هرمند به منطقه سیستان امضا شده است. با این توافقنامه زمینه اجرا کردن قرارداد آب رودخانه هرمند که در سال 1351 امضا شد فراهم می شود. بیش از 25 نفر از وکلای دادگستری در ایران در نامه سرگشاده خطاب به رئیس جمهوری و نمایندگان مجلس نوشتند عده‌ای از امضا کنندگان این نامه مسئولیت دفاع از پرونده‌های سیاسی و مطبوعاتی را عهده‌دار بودند، دست‌هایی تصمیم گرفتند تا با این وکلا مقابله و با توسل به اعمال غیرقانونی آنها را وادار به کناره‌گیری از این پرونده‌ها کنند. از آنجایی که رئیس جمهوری مسئول اجرای قانون اساسی است، تقاضای رسیدگی و صدور دستور لازم و اظهار نظر صریح و روشن هیئت نظارت بر قانون اساسی را داریم. و دور سوم و چهارم رقابت‌های سه وزن اول مسابقات کشتی آزاد قهرمان جهان از عصر امروز در سالن مجموعه ورزشی آزادی در تهران آغاز شد.
بخش بعدی مشروع خبرها را در ساعت 9 شب به وقت ایران خواهیم شنید، همچنان با مینا بهارمست و از رادیو آزادی. مجله خبری این ساعت را می‌بندیم تا کتاب امروز را بگشاییم با کامران فانی، کتابشناس و منتقد کتاب. کتاب مهم و مشهور نظریه رمان نوشته جورج لوکاچ را که با ترجمه اسد مرتضوی منتشر شده مرور می‌کنیم.
رمان بارزترین جلوه روح فرهنگ دنیای مدرن است. انسان البته از دیرباز شیفته قصه‌گویی و داستان سرایی بود، اما قصه‌گویی به صورت رمان در تمدن‌های کهن و قرون وسطا وجود نداشت. رمان یکسره محصول مدرنیته و عصر جدید است. این فرم تازه ادبی نخستین بار در دوره رنسانس جوانه زد، آنگاه در قرن 18 شکل گرفت و در قرن 19 به شکوفایی و بالندگی رسید. در میان کتاب‌هایی که درباره رمان و نقد و بررسیان نوشته شده، کتاب نظریه رمان نوشته جورج لوکاچ جایگاهی یگانه دارد. جای خوشبختی است که در ترجمه این کتاب مهم به قلم حسن مرتضوی و به همت نشر قصه در 226 صفحه منتشر شده است. جورج لوکاچ، نویسنده متفکر مجارستانی، کتاب نظریه رمان را در بحبوحه جنگ جهانی اول نوشت که در 1920 در برلین چاپ شد. این کتاب واقعاً اثر بزرگ او پیش از پیوستن به مارکسیسم بود. از آن پس آثارش رنگ دیگر به خود گرفت و نظریه رمان سالها در بوته فراموشی افتاد، تا اینکه بیش از 40 سال بعد در دهه 1960 بار دیگر باز شناخته شد و شهرتی جهانی یافت. صاحب نظران امروزین اثر را یکی از ژرف‌ترین آثار نقد ادبی می‌دانند. رمان به نظر لوکاچ حماسه انسان بورژوا و عصر بورژوازی است. حماسه بیان ادبی دوران کودکی و جوانی انسان است، تطابق جان و جهان، درون و برون، جهانی که در آن پاسخها حتی قبل از تزیین پرسشها داده می شوند و جهانی که خطر وجود دارد اما تهدیدی در کار نیست. سایه ها هستند اما ظلمتی وجود ندارد. حماسه در دوران کلاسیک به اوج خود رسید و در پایان این دوران عصر تراژیک فرا رسید، عصر پیرسالی تمدن که در آن مرگ‌آگاهی پس همه چیز سایه می‌افکند. در میان حماسه و تراژدی، در عصر میانه، در دوران بلوغ انسان، رمان پدید می‌آید که به زندگی هم آری می‌گوید و هم نه. قهرمان رمان موجودی است مسئله دار، جانش آن گسترده است که در جهان نمی‌گنجد. با این همه او همین جهان عینی و ملموس را می‌جوید، به دنبال امر مطلق است، اما آنان را می شناسد و نبان دست می آبد. اصالتش در جستجوست و ره سپاری راهی که به انتها نمی رسد. لوکاچ در کتاب نظری رمان نخست از دونکیشوت یاد می کند، آنگاه به تحلیل رمان های بالزاک و فلوبر می پردازد و به ویژه رمان تربیت احساسات فلوبر را نقطه اوج رمان می داند. به دنبال آن رمان‌های تولستوی را مطرح می‌کند و سرانجام سخن خود را با نظری با آثار دستایفسکی به پایان می‌برد. کتاب نظری رمان تعمدی است ژرف بر فلسفه شکل‌ها و فرم‌های ادبی و پیوستگی تاریخی آنها از حماسه و تراژدی تا طلوع اندیشه ادبی جدید در فرم رمان. We'll be right back.
شماره تلفن ما در رادیو آزاد 2042-02-21-12-26-09.
با وجود مخالفت‌های رسمی آشکار و نهان، نهمین نشست سالانه دفتر تحکیم وحدت در دانشگاه شهید بهشتی تهران کار خود را آغاز کرد. آیا میتوان گفت که شاهد به وجود آمدن یک جنبش جدید دانشجویی هستیم؟ آیا در جنبش دانشجویی تشدد وجود دارد و آیا فعالیت‌های دانشجویی به سمت کارهای فرهنگی و صنفی کشیده می‌شود؟ سعید پیوندی، جامعه شناس تطبیعی و کارشناس مسائل آموزش و جوانان، به این سوالات در برنامه جوانان و آموزش پاسخ می‌دهد.
بدون تردید باید نشست دانشگاه شهید بهشتی تهران رو یک شروع جدیدی برای دفتر تحکیم وحدت به حساب آورد که در 1.5 سال گذشته شاهد تلاطمات داخلی، تشکیلاتی و سیاسی خیلی زیادی بوده. همونجوری که می‌دونید اختلافات 2 سال گذشته در نحوه انتخاب شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت و همینطور سیاست‌های اون منجر شد به 2 دستگی و یه اقلیت در شیراز با حمایت آشکار مسئولین و همینطور محافظه‌کاران به نام دفتر تحکیم وحدت اعلام موجودیت کردند و اکثریت هم یکم بعد از اون در دانشگاه علامه طباطبایی تهران شورای مرکزی خودشون انتخاب کردند و این دوگانگی هم هر روز در جنبش دانشجویی در حقیقت تشدید شده. 2 هفته گذشته نشست گروه شیراز، یعنی اون اقلیت دفتر تحکیم وحدت، در شهر ساری برگزار شد. هم آیت الله خامنه‌ای به این نشست پیام فرستاد و هم اصلاح طلبان و حتی گروهی از اصلاح طلبان بر این جلسه شرکت کردند و به این ترتیب میشه گفتش که به یه نوعی مجموعه طیف حاکمیت از اون اقلیت دفاع کرد. به همین خاطر نشستی که از دیروز در دانشگاه ملی آغاز به کار کرده در حقیقت همایش اکثریته که یه نوعی حالت استقلال هم نسبت به حاکمیت داره و سخنرانان اونم از دیروز تا حالا بیشتر متعلق هم به طیف‌هایی که خارج از حاکمیت قرار دارن. از 1.5 سال پیش گفتمان حاکم بر این بخش هم به تدریج تغییر کرده، یعنی گفتمان مسلط درش فاصله گرفتن از نیروهای سیاسی حاکم هست و نقد عمل کرده حاکمیت، کاری که در گذشته به این شدت انجام نمی‌شد و بسیار کمرنگ بود. از این نقطه نظر میشه گفتش که اکثریت دفتر تحکیم وحدت سعی میکنه که به روانشناسی امروز جوانا و دانشجو نزدیکتر بشه و در واقع یه نوعی نارضایتی جوانها و دانشجوها رو بازتاب بده که سرخوردن از شتاب و روند اصلاحات در ایران، و این رو میشه هم در سخنرانهای خود دفتر تحکیم وحدت دید و هم در کسانی که به سخنرانی دعوت شدن. همه اینها تکیه میکنن بر اون تغییرات اساسی که در جامعه ایران امروز باید به وجود بیاد در جهت خواستها و مطالبات جوانها. این تشدد در حقیقت از سالهای پیشتر شروع شده، یعنی نیروهای نزدیک به محافظه‌کاران با وجود نفوذ ناچیزشون در درون دانشجوها تشکل‌های مستقل خودشون رو به وجود آورده بودن، مانند بسیج دانشجویی و جامعه اسلامی دانشجوها و همینطور نیروهای در حقیقت غیر اسلامی یا اسلامگرای مستقل هم به تدریج از دفتر تحکیم وحدت فاصله گرفته بودند. 2 پارچه شدن در واقع دفتر تحکیم وحدت حتما به توان جنبش دانشجویی به نظر من لطمه میزنه، ولی متنوع شدن طیف دانشجویان نوعی روند گریزناپذیره و سیاسی بودن جنبش دانشجویی تا حدود این چند پارگی را در عمل به این جنبش تحمیل میکنه. من فکر میکنم که یه نوعی این گریزناپذیر بود و امروز هم ما با واقعیت امروزی جنبش دانشجویی باید زندگی بکنیم که عبارت است از این که دانشجوها با توجه به مسائلی که در ایران میذاره داره مواضع خیلی متنوعی هستن. اگر به مجموعه فعالیت‌های 2 سال گذشته دفتر تحکیم وحدت نگاه بکنیم، میبینیم که به تدریج دفتر تحکیم وحدت در فعالیت‌های روزمره خودش و همینطور بقیه تشکل‌های صنفی دانشجویی به تدریج از مسائل سیاسی روز یه مقدار فاصله گرفتن، یعنی ضمن اینکه مشارکت میکنن ولی تنها فعالیت اونا رو تشکیل نمیده و فعالیت‌های فرهنگی و صنفی از گسترش خیلی زیادی برخوردار بوده. این فعالیت‌های صنفی هم به خاطر مشکلات موجود گسترده شده و هم به خاطر اینکه تشکل‌های دانشجویان متوجه شدن که جذب نیروی دانشجویی بدون توجه به نیازها و مطالبات صنفی دانشجو در وهله اول نمیتونه موفق باشه، و از طرف دیگه یه نوعی توجه جدید دیده میشه به طرف فعالیت‌های فرهنگی. برای همینم دفتر تحقیق وحدت که تجربه در تحمل نظرات و عقاید و آرای مختلف داره، در دو سال گذشته در نشست‌های خودش از طیف‌های وسیع‌تری از نخبگان علمی و فرهنگی کشور دعوت کرده در برای حضور در اردوگاهش و همینطور در میزه گردهاش، و میشه گفت یه نوعی ما با یک رویکرد جدیدی در دفتر تحکیم وحدت و بقیه جنبش دانشجو مواجه هستیم، برای توجه به مسائل فرهنگی، توجه به مسائل دانشگاهی و روشنفکری و یه مقدار همه چیز را در سیاست ندیدن، و این یک نکته مثبتی است که احتمالا میتونه تا حدود سمتگیری جدید دفتر تحکیم وحدت هم توضیح بده. سخنرانهای دفتر تحکیم وحدت هم در روز شروع و روز بعدش تکیه کردن که در آینده ما شاهد گسترش فعالیت‌های فرهنگی و صنفی و روشنفکری در محیط‌های دانشگاهی از طرف تشکل‌های دانشگاهی از جمله دفتر تحکیم وحدت خواهیم بود.
از مسائل آموزشی و دانشجویان در ایران در برنامه جوانان و آموزش می‌گذریم و با فاطمه امان به جهان دانش می‌رسیم. فاطمه امان از جهان دانش گزارش جالبی دارد که با توجه به رواج بچه دزدی برای پدر و مادرها مهم است. به گزارش فاطمه امان، اگر می‌خواهید بچه‌هایتان در صورت دزدیده شدن یا گم شدن به سرعت پیدا شوند، یک چیپ کامپیوتری کوچک در زیر پوست آنها کار بگذارید. این را یک دانشمند بریتانیایی که اوایل امسال زیر پوست دست خودش هم یکی از همین چیپا را کار گذاشته پیشنهاد می‌کند.
کوین وارویک متخصص ربات‌ها، یک دانشمند بریتانیایی بحث‌انگیز است. اوج شهرت او زمانی بود که در ادامه آزمایش‌هایش برای کمک به معلولین از خود به عنوان خوبچه آزمایشگاهی استفاده کرد و سیستم عصبی خود را از طریق سیم و کابل به یک کامپیوتر وصل کرد. سالهاست که تلاش آقای وارویک این است که معلولین دوباره کنترل آن بخش از بدن خود را که قادر به کنترل نیستند به دست آورند. اما این بار پس از بالا گرفتن بچه دزدی در بریتانیا و به خصوص اخیراً با ربوده شدن دو دختر بچه 10 ساله و به قتل رسیدن آنها، تعدادی از پدر و مادرهای نگران از دکتر کوین وارویک خواستند که او در بدن فرزندانشان یک چیپ کامپیوتری کار بگذارد تا در صورت ربوده شدن فرزندانشان بتوان رد آنها را به سرعت یافت و آنها را نجات داد. اما این سیستم ردیابی قرار است چگونه عمل کند؟ ابتدا فرستنده‌ای به طول 2.5 سانتی‌متر در دست یا شکم بچه کار گذاشته می شود. از این فرستنده علامت یا سیگنالی به شبکه تلفن دستی فرستاده می شود و تلفن دستی این سیگنال را به سیستم ماهواره‌ای GPS منتقل می نماید. به دنبال آن GPS محلی را که کودک در آن قرار دارد به زمین مخابره می کند و بدین ترتیب می توان رد کودک را به سادگی با این چیپ کامپیوتری دنبال کرد. در مواقعی هم که نیاز به استفاده از این سیستم نیست، می توان آن را خاموش نمود. سیستم GPS که در این چیپ ها به کار می رود، همان سیستمی است که در بسیاری از ماشین های لوکس امروزه وجود دارد و از طریق آن می توان هر آدرسی را پیدا کرد. این سیستم از طریق ارتباط دستگاه های مکانیاب در ماشین با یک مرکز ماهواره‌ای در مدار زمین کار می کند. با وجود اینکه کوین وارویک برای این کار داوطلب هم زیاد دارد، اما کارگزاری چیپ کامپیوتری در بدن انسان و دنبال کردن سیگنال های آن از طریق یک مرکز از نظر حقوقی مسئله ساز است. گروه های مدافع آزادی های شخصی نگرانند که این شماره گذاری ها یا به وسیله دولت و یا از طرق غیرقانونی مورد سوء استفاده قرار گیرد. کوین وارویک امیدوار است که آزمایش های مربوط به این چیپ کامپیوتری بچه‌یاب را تا کریسمس آینده به پایان رساند. اما از هم اکنون به نظر می رسد آقای وارویک مشتریان فراوانی داشته باشد. یک نظرخواهی روی سایت CNN نشان می دهد که 30% آمریکایی ها حاضر به کار گذاشتن چیپ کامپیوتری زیر پوست فرزندان خود هستند و 22% دیگر هم حاضرند در مورد آن فکر کنند. We'll be right back.
این هم راه حل تازه‌ای از جهان دانش بود برای ردیابی بچه‌های گمشده در گزارش فاطمه امان از جهان دانش. و حالا نظری به گزارش اقتصادی روز بیفکنیم. منابع جمهوری اسلامی از افزایش کسری بودجه دولت محمد خاتمی در سال جاری خورشیدی یعنی سال 1381 خبر می‌دهند. در گفتار اقتصادی امروز رادیو آزادی، فریدون خاوند نگاهی دارد به عوامل پدیدآورنده کسری بودجه سال 1381 و امکانات دولت برای مقابله با آن.
منابع وابسته به دستگاه مقننه و دولت جمهوری اسلامی از پیدایش یک کسری قابل ملاحظه در بودجه 1381 کل کشور خبر می‌دهند. به گفته محمد باقر نوبخت، نماینده مردم رشت و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، میزان این کسری تا پایان سال جاری خورشیدی بین 2000 تا 3000 میلیارد تومان نوسان خواهد کرد. یکی از مهمترین عوامل پدیدآورنده این کسری تفاوت قابل ملاحظه در 5 ماه گذشته بین درآمدهای مالیاتی پیشبینی شده در بودجه 1381 و مالیاتی است که واقعا وصول شده است. از سوی دیگر میزان دریافتی های دولت از محل سود بازرگانی و حقوق گمرکی کالاهای وارداتی بسیار کمتر از آن مقداری است که در بودجه سال جاری پیشبینی شده. اگر رقم پیشبینی شده برای کسری بودجه واقعا تحقق پذیرد، مدیریت اقتصادی دولت خاتمی با انتقاد تازه‌ای از سوی مخالفان روبرو خواهد شد. به نظر می رسد که دستگاه‌های کارشناسی دولت و مجلس بر پایه عملکرد بودجه در 5 ماهه نخست سال جاری پیدایش کسری قابل ملاحظه بودجه را حتمی می دانند و گویا کمیته‌ای نیز در مجلس برای بررسی چگونگی مقابله با آن تشکیل شده است. کسری بودجه که تقریبا در تمامی سالهای پس از انقلاب بر اقتصاد ایران سنگینی کرده، مهمترین نشانه نامتوازن بودن دخل و خرج دولت است. کسری زمانی پیش می آید که مخارج دولت بر درآمدهایش پیشی می گیرد و برای مقابله با آن نیز گزینش های محدودی وجود دارد. گزینش نخست در بودجه سال جاری می تواند کم کردن اعتبارات عمرانی باشد. این گزینشی خواهد بود بسیار دشوار، زیرا هزاران طرح نیمه تمام به دلیل کمبود منابع در گوشه و کنار کشور برباد می روند و کاهش باز هم بیشتر هزینه های عمرانی وضع را از آنچه هست بدتر خواهد کرد. به نظر می رسد که نمایندگان مجلس نیز با استفاده از این راه برای مقابله با کسری بودجه مخالفت می کنند. راه دوم برداشت از حساب ذخیره ارزی است. محمد باقر نوبخت، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، استفاده از این ذخایر را برای جبران کسری بودجه با استناد به برنامه سوم غیر ممکن می داند، مگر آنکه قانون برنامه سوم تغییر داده شود و این کار نیز به گفته او آسان نخواهد بود. باقی میماند روش سنتی جمهوری اسلامی برای جبران کسری بودجه، یعنی استقراض از بانک مرکزی و یا به عبارت روشن‌تر چاپ اسکناس بدون پشتوانه به منظور پاسخگویی به نیازهای مالی دولت. پیامد استفاده از این روش بر کسی پوشیده نیست. افزایش باز هم بیشتر نقدینگی و بالا گرفتن فشارهای تورمی.
ترانه‌ای در ستایش دوستی، ترانه به یاد یک فاجعه، 11 سپتامبر، جنایت علیه بشریت. کار مشترک یک آهنگساز زیسته در ایران و یک خواننده ایرانی، هدیه‌ای به دوستداران صلح و همزیستی ملت‌ها. ترانه‌ای به یاد برج‌های فرو افتاده نیویورک. گفتگو با ریکو کورتنا آهنگساز و الکساندر آذری خواننده این ترانه، یک شنبه در رادیو آزادی.
و حالا جای شنیدن یک ترانه است، ترانه همقصه با صدای داریوش با شعر بابک بیات و تنظیم آنجانیک. داریوش و همقصه او به ساعت 9 شب به وقت ایران و 6:30 به وقت اروپای مرکزی رسیدیم. خوشبختیم که همچنان با رادیو آزادی همراهید. در ادامه برنامه شامگاهی امروز به روی چمن سبز می رویم که با مهرداد مسعودی در آنجا وعده دیدار داریم. از محمود خوشنام هم حرف ترانه ها را می شنویم، اما اکنون در آخرین بخش خبری برنامه شامگاهی آخرین خبرها را از مینا بهارمست بشنویم.
به گزارش های رسیده از شهر قندهار افغانستان، سوء قصدی به جان حامد کرزی رئیس دولت صورت گرفت اما به او آسیبی نرسیده است. این گزارش ها حاکی است در تیراندازی به سوی اتومبیل حامل آقای کرزی و زد خورد در گرفته، 3 نفر کشته و 1 نفر زخمی شدند. شاهدان میگویند افراد مسلح در حالی که ماشین حامد کرزی از خانه گلاغا شیرازی والی قندهار بیرون نیامد به سوی آن تیراندازی کردند. به گفته دور محمد مسئول امنیتی گلاغا شیرازی، این حمله با پاسخ محافظان آمریکایی آقای کرزی روبرو شد و والی قندهار هم در این واقعه زخمی شده است. مسئولان پلیس در کابل میگویند انفجار بمب در بازاری در مرکز کابل 10 نفر کشته و 16 نفر زخمی به جای گذاشته است. این انفجار در نزدیکی ساختمان وزارت اطلاعات روی داد. خبرنگاران صحنه انفجار را بسیار وحشتناک و خونین توصیف می‌کنند. در موقع انفجار هزاران نفر سرگرم کسب و کار و رفت آمد در این محل بودند. برخی خبرگزاری‌ها عده مجروحان را بیشتر ذکر کردند. وزارت دفاع آمریکا میگوید مسئله تروریسم و سلاح‌های کشتار جمعی و عراق را امروز با رهبران مجلس سنا مورد بحث قرار دادند. در این جلسه دیک چینی معاون رئیس جمهوری، دونالد رامسفلد وزیر دفاع و جورج تنت رئیس سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا آسیا و 20 نفر از سناتورها حضور داشتند. رابین کوک از اعضای کابینه بریتانیا میگوید ملاقات تونی بلر نخست وزیر با جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا که قرار است شنبه و یک شنبه این هفته صورت گیرد نباید به عنوان مشورت برای آغاز جنگ علیه عراق تلقی شود. جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا که با رهبران کنگره دیروز در کاخ سفید سیاست دولت را در قبال عراق مورد بحث قرار داد گفته است در صدد جلب حمایت دوستان آمریکا برای تغییر رژیم در عراق برمی‌آید. آقای بوش گفت مسئله بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل نیست بلکه خل سلاح است. این مرد صدام حسین کسی است که قول داده بود در صدد تولید سلاح‌های کشتار جمعی بر نخواهد آمد. در پایان جلسات دو روزه اتحادیه عرب در قاهره، ام موسی دبیر کل این اتحادیه از کشورهای عضو خواست تا در جهت پیشگیری از حمله نظامی به عراق فعالیت کنند. وزیران خارجه در قطعنامه‌ای به اتفاق نظر با هر گونه حمله نظامی علیه عراق یا هر کشور عربی مخالفت کردند. در این قطعنامه از عراق خواسته شده است قطعنامه‌های سازمان ملل متحد را به اجرا بگذارد و میگوید همکاری با سازمان ملل باید به لغو تحریم‌های اقتصادی علیه عراق منجر شود. مقامات پلیس اسرائیل میگویند 600 کیلوگرم مواد منفجره را که تندروان فلسطینی در اتومبیل کار گذاشته بودند و قصد داشتند از کرانه غربی به شمال اسرائیل ببرند خونسا کردند. به گفته رئیس پلیس منطقه شمال اسرائیل یک تلفن سیار به این مواد منفجره متصل شده بود تا از راه دور آن را منفجر کنند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بار دیگر از ادوارد شوارنازه رئیس جمهوری گرجستان خواسته است مانع از فعالیت شورشیان چچن در تنگه پانکیسی شود. آقای پوتین در نامی به رئیس جمهوری گرجستان نیروهای این کشور را متهم کرده است که به جای مقابله با شورشیان آنها را دنبال می‌کنند تا از مرز عبور کرده به داخل چچن بروند. دود ناشی از آتش‌سوزی در علفزارها و جنگل‌های اطراف مسکو این شهر را فرا گرفته است. این آتش‌سوزی که چند هفته از ادامه دارد سبب اعلام حالت فوق‌العاده در 22 ناحیه مسکو شده است. امروز لایه زخیم دود قدرت دیز را به 200 تا 300 متر کاهش داده بود و پرواز هواپیماها در 3 فرودگاه مسکو برای ساعت‌ها متوقف شد. عبدالواحد موسوی لاری وزیر کشور ایران و محی‌الدین حیدر وزیر کشور پاکستان در تهران تفاهم‌نامه همکاری در زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان و مبارزه با تروریسم را امضا کردند. وزیر کشور پاکستان از روز دوشنبه در ایران است و با رئیس جمهوری، وزیر اطلاعات و فرمانده نیروی انتظامی هم ملاقات کرد. بیش از 25 نفر از وکلای دادگستری در ایران در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس جمهوری و نمایندگان مجلس نوشتند. عده‌ای از امضا کنندگان این نامه مسئولیت دفاع از پرونده‌های سیاسی و مطبوعاتی را عهده‌دار بودند. دست‌هایی تصمیم گرفتند تا با این وکلا مقابله و با توسل به اعمال غیرقانونی آنها را وادار به کنارگیری از این پرونده‌ها کنند. از آنجایی که رئیس جمهوری مسئول اجرای قانون اساسی است، تقاضای رسیدگی و صدور دستور لازم و اظهار نظر صریح و روشن هیئت نظارت بر قانون اساسی را داریم. 15 نفر از اتباع کره شمالی همچنان در یک مدرسه سفارت آلمان در پکن پناه گرفتند تا تکلیف تقاضای پناهندگیشان به کره جنوبی روشن شود. این عده روز سه‌شنبه از دیوار سفارت بالا رفتند و در مدرسه پناه گرفتند. مذاکرات میان مقامات سفارت و دولت چین برای تعیین تکلیف این افراد ادامه دارد و دور سوم و چهارم رقابت‌های سه وزن اول مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان از عصر امروز در سالن مجموعه ورزشی آزادی در تهران آغاز شد.
مشروع خبرها بود از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزاد. هر هفته پنج شنبه ها در همین ساعت با فوتبال دوستان وعده دیدار داریم در وعدگاه من روی چمن سبز. در گیرودار فصل مسابقات باشگاهی فوتبال در اروپا، مهداد مسعودی کارشناس جهانی فوتبال روی چمن سبز منتظر است که با شما فوتبال دوستان خبرهای فوتبال را بگوید، به سوالهای شما پاسخ دهد و مسابقه هفته را طرح کند. این را هم بگویم که اگر به این برنامه خوب گوش کنید، برنده این هفته حتما شما خواهید.
یک ضربه و توی دروازه.
روی چمن سبز
میتونه بکنه گل توی دروازه.
برنامه هفتگی فوتبال از مهداد مسعودی.
با سلام خدمت شما شنونده های فوتبال دوست و وفادار برنامه روی چمن سبز رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی. بازی‌های انتخابی جام باشگاه اروپا و جام یوفا هفته گذشته انجام شدند و رقابت‌های باشگاهی قاره سبز از دو هفته دیگه مرحله اصلی خودشون رو آغاز می‌کنه. بعد از بازی‌های باشگاهی داخلی روزهای شنبه و یک شنبه، بازیکن‌های ملی پوش کشورهای مختلف به تیم‌های ملیشون ملحق شدند تا در اولین دیدارهای انتخابی جام ملت‌های اروپای 2004 برای کشورشون به میدان برن. جدا از بازی‌های مقدماتی، تیم‌هایی هم که در روزهای شنبه و یکشنبه 16 و 17 شهریور به میدان نمی‌رند، طی بازی‌های دوستانه با هم دیدار خواهند کرد که جالب‌ترین اون بازی‌ها رویارویی تیم‌های ملی انگلیس و پرتغال که در شهر بیرمنگام انگلیس و در غیاب دیوید بکام مصدوم انجام خواهد شد. در قاره آسیا هم تیم المپیک ما بعد از شکست از تیم ملی اردن و پیروزی 2-0 مقابل لبنان در جمع 4 تیم محلی نیمه نهایی این رقابت‌ها قرار گرفت. دیدار نهایی دومین دوره جام کشورهای غرب آسیا روز شنبه 16 شهریور برگزار میشه. برنامه این هفته روی چمن سبز و مثل همیشه با آخرین اخبار جهان توپ گرد آغاز میکنم. بعد از اون به پرسش‌های شما جواب میدم و مسابقه محبوب هفتگی هم نقطه پایانی برنامه این هفته خواهد بود. برای اینکه شانس خودتون رو برای بردن جایزه مسابقه بیشتر کنید، پیشنهاد میکنم که به دو قسمت اول برنامه به خوبی گوش بدین، چرا که شاید جواب سوالای مسابقه رو بتونید در بین اخبار و لابلای پاسخ به پرسش‌های خودتون بشنوید. با اجازه شما آخرین رویدادهای جهان فوتبال رو با هم مرور می‌کنیم. مسابقات مقدماتی جام ملت‌های اروپای 2004 از روز شنبه 16 شهریور ماه با انجام 20 بازی آغاز خواهد شد. 50 تیم اروپایی به 10 گروه 5 تیمی تقسیم شدند که در پایان رقابت‌های رفت و برگشت تیم‌های برتر گروه‌های 10 گانه به مرحله نهایی که در کشور پرتغال برگزار خواهد شد صعود می‌کنند. 5 تیم دیگه از میون تیم‌های نایب قهرمان بعد از برگزاری بازی‌های رفت و برگشت حذفی یا پلی‌آف بین اونها مشخص خواهند شد تا جمع 16 تیم مرحله نهایی 12 دوره رقابت‌های جام ملت‌های اروپا تکمیل بشه. در روز نخست مسابقات انتخابی جام ملت‌های اروپا، فرانسه قهرمان جام 2000 در گروه 1 در نیکوزیا با قبرس دیدار خواهد کرد. آلمان قهرمان سه‌باره این جام در خارج از خانه با لیتوانی روبرو میشه. در گروه 9 ایتالیا بعد از ناکامی در جام جهانی در باکو با تیم ملی آذربایجان دیدار میکنه. در گروه 10 و در حساس‌ترین و دیدنی‌ترین بازی روز نخست، روسیه در مسکو میزبان تیم ملی جمهوری ایرلند خواهد بود. اوکراین هم که ماه گذشته در کیف با 1 گل مغلوب تیم ملی ما شد، در گروه 6 و در ایروان با تیم ملی ارمنستان دیدار خواهد کرد. تیم‌های ملی فوتبال کره جنوبی و کره شمالی روز شنبه 16 شهریور در یک دیدار تاریخی در ورزشگاه جام جهانی شهر سئول با هم بازی دوستانه‌ای برگزار خواهند کرد. این دیدار در جهت نزدیکی هرچه بیشتر دو نیمه جدا شده شبه جزیره کره انجام میشه. آخرین باری که این دو تیم با هم روبرو شدند در جریان مسابقات مقدماتی جام جهانی 1994 بود که کره جنوبی در آبان ماه 1372 در قطر با 3 از سد کره شمالی عبور کرد. روز گذشته باشگاه کایزرسلاترن از دسته یکم باشگاه‌های آلمان بوندسلیگا اریک گرتس بلژیکی رو به عنوان مربی جدید خودش معرفی کرد. گرتس ملی‌پوش تیم ملی بلژیک در دهه 80 میلادی فصل گذشته سرمربیگری باشگاه هلندی پی اس وی ایندهوون رو به عهده داشت و از این هفته جانشین آندریاس برمه شد. رونالدو ستاره جنجالی و تازه رئال مادرید در جریان اولین تمرین با باشگاه جدیدش از ناحیه کشاله پای چپ دچار آسیب دیدگی شد و به همین دلیل چند روزی رو استراحت خواهد کرد. رونالدو بعد از کشمکش‌های فراوون بعد از اینکه رئال مادرید مبلغ 45 میلیون دلار بابت انتقال او از اینتر میلان به این تیم ایتالیایی پرداخت در آغاز این هفته به باشگاه افسانه‌ای اسپانیا ملحق شد. در بخش دوم برنامه روی چمن سبز مثل همیشه به پرسش‌های شما جواب میدم. از شما دعوت میکنم که از هر طریقی که براتون راحت تره با من تماس بگیرید و هر سوالی که در رابطه با فوتبال ایران و جهان دارید رو از من بپرسید. من هم سعی میکنم که به نوبت و به طور جامع به اونها جواب بدم. شما میتونید از طریق پیامگیر برنامه روی چمن سبز، پست الکترونیکی و یا آدرس پستی برنامه سوالاتونو مطرح کنید. شماره پیامگیر برنامه روی چمن سبز 2044 20 75 15 88 66 هستش. آدرس پست الکترونیکی رو هم میتونید روی صفحه اینترنتی ما که www.radioazadi.org هستش پیدا کنید. بعد از این مقدمه بهتره که به سوالای شما جواب بدم. اول این هفته از شنونده عزیزی به نام آزاد از شهرستان اصفهان هستش. این دوست محترم از طریق پست الکترونیکی برنامه ما چندین سوال در رابطه با مسابقات بین‌المللی و چگونگی برگزاری اونها برای من ارسال کردند که به دلیل کمی وقت متاسفانه قادر نخواهم بود به همه اونها در اینجا پاسخ بدم. اما اگه در آینده فرصتی بود به بقیه پرسش‌هایی که در این برنامه مطرح نخواهند شد جواب خواهم داد. این دوست عزیز در یکی از سوالشون از من در رابطه با دیداری پرسیدن که از سوی یک شرکت اتومبیل سازی ژاپنی همه ساله برگزار و حمایت میشه و میخوان بدونن که چه تیمهایی در اون بازی سالیانه باشگاهی شرکت میکنن. ایشون همچنین در رابطه با جام کنفدراسیون ها سوال مشابهی داشتن. دوست عزیز، دیدار سالیانه ای که به اون اشاره کرده بودید جام غیررسمی باشگاههای جهان هستش که همه ساله در توکیو پایتخت ژاپن برگزار میشه. این دیدار معمولاً در اوایل آذر ماه بین قهرمان جام باشگاه‌های اروپا و آمریکای جنوبی انجام میشه. تا قبل از سال 1980 میلادی این دیدار به صورت رفت و برگشت در اروپا و آمریکای جنوبی انجام میشد. اما در دهه 70 میلادی باشگاه بایر مونیخ به دلیل شرایط نامطلوب حاکم بر دیداری که در آمریکای جنوبی انجام میشد از شرکت در بازی رفت و برگشت غیر رسمی جام باشگاه‌های جهان سر باز زد. به دنبال اون یک شرکت اتومبیل سازی ژاپنی به کنفدراسیون‌های فوتبال دو قاره آمریکای جنوبی و اروپا پیشنهاد داد که این دیدار همه ساله و به صورت تک بازی در کشور بی‌طرف ژاپن انجام بشه که از اون موقع تا حالا این جام به صورت بدون وقفه در توکیو برگزار شده. با بازی امسال جام باشگاه‌های جهان هم روز سه‌شنبه 12 آذر ماه در استادیوم بین‌المللی یوکوهاما که محل برگزاری فینال جام جهانی بود انجام خواهد شد. در دیدار فینال امسال رئال مادرید به عنوان قهرمان جام باشگاه‌های اروپا و باشگاه اولمپیای پاراگوئه به عنوان قهرمان قاره آمریکای جنوبی با همدیگه دیدار خواهند کرد. نکته جالب توجه این که فینالیستای امسال جام باشگاه‌های جهان هر دو 100مین سال تأسیسشون رو جشن میگیرن. در رابطه با جام کنفدراسیون ها باید بگم که در این رقابت ها جدا از کشور میزبان و قهرمان جام جهانی، قهرمانان مسابقات جام ملت های قاره های مختلف در دو گروه 4 تیمی با هم دیدار میکنن. میزبان دوره بعدی جام کنفدراسیون ها روز اول مهر ماه در زوریخ سوئیس از بین 3 کشور فرانسه، آمریکا و استرالیا مشخص خواهد شد. در بازی‌های سال آینده بجز کشور میزبان، برزیل به عنوان قهرمان آمریکای جنوبی، ژاپن قهرمان آخرین دوره جام ملت‌های آسیا، کامرون از آفریقا، فرانسه قهرمان اروپا، نیوزیلند قهرمان جدید اقیانوسیه، آمریکا از منطقه کانکاکاف و کولومبیا از آمریکای جنوبی شرکت خواهند کرد. جام کنفدراسیون‌های سال 2005 هم قرار در آلمان انجام شه که اون فرصتی خواهد بود تا آلمان‌ها امکانات و تأسیساتشون رو برای جام 2006 امتحان کنن. دوست عزیز، من سعی میکنم به بقیه سوالای شما در برنامه‌های آینده جواب بدم. شنونده عزیز دیگه‌ای به نام مژگان از تهران در رابطه با جام جهانی بانوان پرسیدن. این فوتبال دوست محترم میخواد بدونه که دوره بعدی جام جهانی بانوان در چه کشوری و چه تاریخی برگزار میشه. دوست عزیز، 4مین جام جهانی بانوان همچون نخستین دوره اون رقابت‌ها سال آینده در کشور چین برگزار خواهد شد. این رقابت‌ها با شرکت 16 تیم در 4 گروه 4 تیمی از روز چهارشنبه 2 مهر ماه 1382 آغاز میشه. بازی نهایی هم در روز شنبه 19 مهر ماه سال آینده در پکن انجام خواهد شد. تیم بانوان آمریکا تا حالا 2 بار در سالهای 1991 و 1999 در این رقابت‌ها به مقام قهرمانی رسیدند و بانوان نروژ هم در جام جهانی دوم که در سال 95 در سوئد انجام شد، عنوان قهرمانی جهان در رده بانوان رو به خودشون اختصاص دادن. مژگان خانم در بخش دوم سوالشون پرسیدن که آیا رقابت‌های بانوان در سطح جهانی در رده‌های جوانان و نوجوانان هم برگزار میشن یا خیر؟ دوست عزیز، اتفاقا اولین دوره رقابت‌های زیر 19 سال بانوان دنیا طی 2 هفته گذشته در کشور کانادا برگزار شد. تا حالا تنها مسابقات بین‌المللی برای بانوان همون جام جهانی بود و برخلاف مردان که سال‌هاست رقابت‌های جهانی جوانان زیر 20 سال و نوجوانان زیر 17 سال داشتند، تا قبل از جام جهانی زیر 19 سال امسال در کانادا خانم‌ها تنها به جام جهانی دلخوش بودند. اولین دوره مسابقات زیر 19 سال بانوان جهان در 3 شهر ویکتوریا، ونکوور و ادمونتون کانادا برگزار شد. در دیدار نهایی که در حضور 50,000 تماشاگر در روز یکشنبه 10 شهریور در ادمونتون کانادا انجام شد، آمریکا با گل طلایی در نیمه دوم وقت اضافی با 1 گل از صد کانادا میزبان رقابت‌ها عبور کرد تا همچون تیم بزرگسالا جوانان آمریکا در رده سنی خودشون هم قهرمان جهان بشن. سوال آخر این هفته از شنونده دیگه‌ای هستش که خودشونو معرفی نکردن و از طریق پیامگیر تلفنی برنامه روی چمن سبز در رابطه با سوپر جام باشگاه‌های اروپا پرسیدن و میخوان بدونن که رئال مادرید برای چندمین بار قهرمان این جام شد. دوست عزیز، رئال مادرید با پیروزی 3-1 مقابل فاینورد روتردام از کشور هلند برای اولین بار قهرمان سوپر جام اروپا شد. با تشکر از شما که تا اینجای برنامه منو همراهی کردید، مطابق معمول برنامه روی چمن سبز با مسابقه محبوب هفتگی به پایان میبریم. همونطور که حتما میدونید در مسابقه 3 سوال مطرح میشه و شما برای برنده شدن میباید حتما به 2 از 3 سوال درست جواب بدین و اگر هم هر 3 سوال درست جواب بدین، مسلما شانس خودتون برای بردن جایزه بیشتر میکنید. جایزه مسابقه هم پیراهن یکی از تیم‌های باشگاهی اروپا هستش که با پست سفارشی با آدرس شما ارسال میشه. لطفاً جواباتون از طریق پست الکترونیکی پیامگیر تلفنی برنامه روی چمن سبز و یا آدرس پستی برنامه به دست من برسونید. شماره پیامگیر تلفنی ما 20442075158866 هستش. با اجازه شما دیگه بریم سراغ سه سوال مسابقه این هفتهمون. سوال اول، نام ورزشگاهی که دیدار دوستانه تیم‌های ملی انگلیس و پرتغال روز شنبه 16 شهریور در اونجا برگزار میشه، پاسخ سوال اول مسابقه این هفته مونه. سوال دوم، قهرمان جام ملت‌های آمریکای جنوبی سال 2001 چه کشوری بود؟ و بالاخره سوال سوم، تا حالا سه دوره مسابقات جام جهانی بانوان برگزار شده. دومین دوره این رقابت‌ها در کدوم کشور و با قهرمانی کدوم تیم به اتمام رسید؟ پس کشور یا کشورهای میزبان و قهرمان جام جهانی دوم بانوان پاسخ سوال سوم مسابقه این هفته مونه. لطفاً جوابای خودتون رو تا روز چهارشنبه 20 شهریور به من برسونید. فراموش نکنید که آدرس و یا شماره تلفن خودتونم به همراه جواباتون به من بدین تا در صورت برنده شدن من بتونم جایزه شما رو با پست سفارشی با آدرستون بفرستم. قبل از معرفی برنده مسابقه پنجشنبه 7 شهریور ماه اجازه بدین که سه جواب سوالای هفته گذشته رو برای شما مرور کنم. نام دو باشگاه غیر انگلیسی پول گاسکوین، لاتسیو روم و گلاسکو رنجرز اسکاتلند بود. تنها دوره جام جهانی که به صورت یک حذفی برگزار شده، دومین دوره این رقابت‌ها در سال 1934 در ایتالیا بود و باشگاه بلکبرن روورز تنها تیم دیگه‌ای هستش که به جز منچستر یونایتد و آرسنال عنوان قهرمانی لیگ برتر انگلیس رو در طول 10 سال نخست این رقابت‌ها به دست آورده. برنده مسابقه هفته گذشته آقای خاچتوریان از شهرستان ارومیه بودند. با تبریک به این شنونده عزیز به پایان برنامه این هفته میرسیم. وعده ما مثل همیشه 7 روز دیگه روی چمن سبز.
از وعدگاه من در روی چمن سبز با مهرداد مسعودی برمیگردیم تا کمی هم به حرف ترانه ها گوش کنیم که حرف آخر این برنامه هم هست. محمود خوشنام موسیقی شناس هر روز در پایان این بخش از برنامه رادیو آزادی حرف ترانه ها را با شما در میان میگذارد. ببینیم ترانه امروز چه حرفی دارد. ترانه کردی چنوری با صدای زویا ثابت.
اگر ایران را سرزمین هزار دستان به معنای لغوی آن یعنی سرزمین هزار نغمه بنامیم به راه خطا نرفته‌ایم. از هر گوشه این سرزمین دیرپای پهناور نغمه و ترانه‌ای برمی‌خیزد که اگرچه همه هویت موسیقایی مشترک دارند ولی رنگ و بویشان و حس و حالشان یکسان نیست. در بعضی از ترانه‌های نواحی لطافت عاشقانه دست بالا را دارد، در بعضی دیگر شور قهرمانی. منطبق بر همین محتوای ترانه ها که موسیقی خودجوش آنها نیز شکل می گیرد و ریتم ها نرم و یا سخت می شود. ترانه امشب ما از منطقه پرشور و حرارت کردستان برخواسته است. شاید از آن بخش از کردستان که هم مرز با آذربایجان می شود. به همین سبب کمی با لحن موسیقی آذری درآمیخته ولی حس و حال سرزنده خود را حفظ کرده است. ترانه گل چنوری نام دارد و زویا ثابت آن را با همان شور و حال که باید بازخوانده است.
با حرف ترانه شاد و کردی گل چنوری به پایان برنامه شامگاهی رادیو آزادی نیز رسیده ایم. با سپاس از شما شنوندگان عزیز که ما را همراهی کرده و می کنید و همراه با گزارشگران و همکاران بخش فارسی رادیو آزادی و نیز با مینا بهارمز گوینده و گردآورنده خبرها، کیان معنوی کارگردان فنی و ایرج گرگین سردبیر برنامه های بخش فارسی رادیو آزادی، من نازی عظیما با شما خدا نگهدار می گویم و در همینجا شما را به شنیدن برنامه شبانگاهی رادیو آزادی دعوت می کنم با برنامه های متنوع و شنیدنی که یک ساعت دیگر یعنی از ساعت 10:30 تا 12:30 شب به وقت ایران پخش می شود. تا قرار روز آینده وقت و وقتتان خوش.